بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى فمن اعدائهم نتبرع الى الله. تسلیت عرض میکنم شهادت وجود مقدس امام هادی سلام الله علیه رو. انشاءالله که همه ما جزء شیعیان و ارادتمندان حقیقی به حضرت باشیم. از وجود مقدس امام هادی سه مجموعه گرانبها برای ما شیعیان به یادگار مونده. یکی جامعه کبیره است، این زیارتی که یک دور امام شناسی است. یکی زیارت قدیریه است، یه وقتی امام هادی سلام الله علیه از نجف اشرف گذر می کردند، در نجف توقف کردند در کنار مرقد مطهر امیرالمؤمنین، و این زیارت قدیریه که یک دور علی شناسی است رو بیان کردند. و یه زیارت غیر معروفی هم از حضرت رسیده، البته بین علما معروف است، ولی خب در سطح جامعه اون معروفیت رو نداره. یه زیارتی است که معروف به زیارت ناحیه مقدسه. ما یه زیارت ناحیه معروف داریم که از وجود مقدس امام عصر رسیده، همون چیزی که نوعاً این چند سال رسم شده، غروب عاشورا، عصر عاشورا میخونن. ولی در کنار او یک زیارت ناحیه مقدسه دیگری هم داریم که در اون زیارت اسامی شهدای کربلا هم و بعضی جاها کیفیت شهادتشون ذکر شده. اون روایت و زیارت ناحیه غیر مشهور هم از وجود مقدس امام هادی است و یک درس امام حسین شناسی است. یعنی اون بار گرانی که امام هادی به دوش کشیدند و ما رو با او آشنا کردند، بحث امام شناسی است. گاهی جامعه کبیره، گاهی زیارت قدیریه و گاهی ناحیه مقدسه. هدیه محضر مطهر امام هادی سلام الله علیه صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تا حکمت 332 نهج البلاغه رو محضر عزیزان عرض کرده بودیم. در حکمت 332 وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود: السلطان وضعت الله فی ارضه. وضع به معنای پاسدار، نگهبان و نگهدار است. حضرت فرمود سلطان و حاکم مؤمن عادل پاسدار دین خدا در زمین است. حاکمان اسلامی و حاکمان الهی کسانی هستند که دین خدا را و نام خدا را در زمین نگهداری می کنند. اگر همین ها نبودند، دین از بین می رفت، اونقدر که باید و شاید دین به ما نمی رسید. در روایت داریم که وجود مقدس اهل بیت فرمودند اگر محمد ابن مسلم نبود، اگر زراره نبود، اسم 4-5 نفر از اصحابشون رو امام باقر بردن، فرمودن اگر اینها نبودن از دین چیزی باقی نمیموند. اینها هستند که دین را پاسداری کردند. حالا اونها حاکم نبودن، اونها به عنوان عالمان دین بودن، ولی عرضم اینه که میشود کسانی حاکم جامعه اسلامی باشند، از حکومت برخوردار باشند، ولی حکومت اونها به نحوی است که دین را و نام خدا را زنده می کند. اگر نبودند به معنای واقعی کلمه، به معنای واقعی، امروز نامی از اسلام، نامی از تشیع به دست ما نرسیده بود و ما اگر هم بود یک مسمایی بود، یک اسمی بود که محتوا نبود. محتوای دین را همین محدثین و علما و بزرگان به ما رسوندند و این نام اسلام را اون حاکمانی زنده نگه داشتند که بنابر قرآن و سنت حکم دادند و عمل کردند. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود از سلطان و وضعت الله فی ارضه. خب از این حکمت چند تا نکته قابل استفاده است. نکته اول این که به طور وضوح می فهمیم اینجا سلطان منظور هر سلطانی نیست. بعضی از آقایون شارحین نهج البلاغه گفتن این الف و لامی که روی از سلطان آمده این الف و لام جنس است. یعنی هر کسی حاکم بشود این پاسدار دین خداست. و کاملا واضحه اگر کسی خودش انسان بیدینی باشه، حکومتش حکومت سکولاری باشه، آتئیست باشه، خب این چطور میتونه نماینده خدا باشه؟ این چطور میتونه نام و دین خدا رو حفظ کنه؟ مقصود حضرت اینه اگر حاکمی حاکم اسلامی بود، دینی بود، مکتب اون مکتب علوی و نبوی بود، این نام خدا را بر روی زمین زندگی. و چقدر این ارزش داره کسی به اون جایی برسد که خدا ازش تشکر کنه، بگه تو نام مرا در زمین زنده نگه داشتی، تو باعث شدی دین من بر روی زمین زنده. لذا این نیست که حکومت ها همش فساد باشه، همش قدرت باشه، همش این امور منفی رو بگیم. حکومت اسلامی یک حکومتی است که ارزشش حفظ نام خداست، حفظ دین الهی است، خیلی خیلی ارزشمنده. از این حکمت باز این جمله هم استفاده میشه، صرف وجود قوانین کفایت نمی کند. قوانین هرچه هم که خوب باشند، هرچه هم دقیق باشند، ضعف قانونی نداشته باشیم، جوانب کار در وضع قانون رعایت شده باشه، ولی مهمتر از اصل قانون اجرای قانونه. لذا اون سلطان است که میتواند قوانین شرع را اجرا کند. حکومت داشتن خودش یک اصله. این ادعی که میگن حالا دهه فجر دیگه، آقا حکومت نمیخوایم، هر کسی به صورت فرادا خودش نماز بخونه، اعمال عبادیش رو انجام بده، بعد تازه یه عکسی از شاه مخلوع هم پخش میکنن که داشته نماز بخونده یا محرم شده بوده در حج. در اون زمان طاغوت هم دین بوده ولی حکومت نبوده. ولی کلام حضرت اینه از سلطان وضعت الله فی ارضه. اون زمان که نه دین اجرا میشد نه حاکم اسلامی بود، اگر نمازی هم میخوندن برای تظاهر بود، هزار گناه دیگه هم میکردن. ولی اصل آن است یک حاکم اسلامی مقتدری باشد بتواند احکام اسلام را پیاده کند. صرف این که بگیم قانون داریم کافی نیست، قانون باید توسط کسی اجرا بشود و این شخص همون سلطان است که حضرت او رو جانشین خدا در زمین میداند. سلام علیکم و رحمت الله. از وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت هست که فرمود از سلطان العادل المتواضع ظل الله و رمحه فی الارض. فرمود یک سلطانی که عادل باشد، متواضع باشد، این ظل الله هست، این سایه خداست بر روی زمین. این رمح الله هست، رمح یعنی نیزه، نیزه قدرت خدا این حاکمی است که الان داره حکومت میکنه. خیلی مقام بالایی است. حکومت موضوعیت داره، دین بدون حکومت نمیشه اجرا بشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه مصباح مکرر این جملات رو میفرمود که اگر حکومت در کار نباشه حدود دو سوم دین معطله. احکام هستن، خدا گفته با قاتل اینگونه برخورد کن، با دزد اینطوری برخورد کن، سلام علیکم و رحمت الله. اگر احتکار شد اینطوری، اون فقیهی که چهار تا مقلد داره و یه دفتر داره، او که نمیتونه حدود رو اجرا کنه، او که نمیتونه دیات رو اجرا کنه، او که نمیتونه خمس را بگیره و به نحو احسن تقسیم کنه. اون کسی میتواند این کار رو بکند که حکومت داشته باشه، قدرت داشته باشه. فرمود از سلطان العادل المتواضع ظل الله و رمحه فی الارض. قدرت خدا به سبب همین آقای حاکم در زمین تجلی پیدا میکنه. یه خطبه ای داره وجود مقدس امیرالمومنین، البته در نهج البلاغه نیست، حضرت یه نامه ای به لشکریانشون نوشتن. اونجا نوشتن جعل الوالی منکم به منزلت الوالد من الولد و وجبت علیکم طاعتو. فرمود جایگاه حاکم اسلامی و مردم مثل جایگاه پدر و فرزندی است. چطوری است که وجوب اطاعت از والد داریم؟ وجوب اطاعت از والد، اگر پدر چیزی گفت باید عمل کنیم، مادر چیزی گفت. بعضی هم فکر میکنن تا وقتی آدم مجرده باید گوش کنه، تا وقتی که هنوز خودش صاحب زن و بچه نشده باید حرف پدرش رو گوش. این اشتباهه. تو خودت پیر شدی، نوه داری، نتیجه داری، ولی پدرت زنده است. اگر پدرت تو رو به چیزی امر کرد، واجب الهی است که عمل کنی. واجب مستحب نیست، واجبه. حضرت فرمود که آی لشکریان من، جایگاه حاکم اسلامی و مردم جایگاه والد است و فرزند. همه واجب است از پدرشون اطاعت کنند. حاکم اسلامی باید باشد، جامعه را اداره کند و مردم باید از او تبعیت کنند. حکمت 332 از سلطان و زعت الله فی ارزه. و اما حکمت 333 یه مقداری طولانی است ولی بسیار بسیار پربار این حکمت. و قال علیه السلام فی صفت المؤمن، امیر المؤمنین در این حکمت 18 صفت از صفات مؤمنین رو بیان میکنه. اگر کسی میخواهد ببیند مؤمن است یا نه، باید خودش رو در ترازوی صفات امیر المؤمنین قرار بده. این صفاتی که امیر المؤمنین بیان میکنه برای دو تا امره. یک، ما ببینیم مسلمان و مؤمن هستیم یا نه، و دو، چه هستیم چه نیستیم، یک هدفی پیش رومون باشه که مطابق با اون هدف حرکت کنیم. اگر مؤمن درجه یک هستیم، خودمون رو به درجه دو برسونیم. اگر هنوز وارد مرحله ایمان نشدیم، قدم برداریم و به ایمان برسیم. لذا بیان این نکات دو تا اثر داره. یک، هر کسی خودش رو وزن کنه، من چقدر ایمان دارم. دو، اهداف جلوی روی ما مشخص باشه، من چقدر باید حرکت کنم، من کجای این مدار قرار گرفتم و چقدر اگر پیش برم به اون شیعه محبوب امیرالمؤمنین نزدیک میشم، اون شیعه‌ای که حضرت ما رو دوست داشته باشه. حضرت آیت الله مکارم حفظه الله قائلند که این 18 صفتی که امیرالمؤمنین بیان میکنه دو به دو با هم ذکر شده، یعنی 9 فقره دارد این حکمت. هر صفتی و مقابلش رو حضرت با هم بیان کرده. اتفاقا حرف بسیار بسیار به جایی هم هست. لذا ما این 18 مطلب را در قالب 9 تا نکته محضر عزیزان عرض میکنیم. فرمود اولین صفت مؤمن اینه، بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. مؤمن کسی است که این شادابیش، خوشحالیش بروز داره، ظاهره، صورت او خوشحالیش رو نمایان میکنه. و از اون طرف اگر غمی، اگر حزنی دارد، این حزن در قلب اوست، حزن را آشکار نمیکنه. چون آشکار کردن این حزن در واقع اثری نداره. آشکار کردن این حزن اگر برای دوستان باشه که اونها رو محزون میکنه، کاری هم از دستشون بر نمیاد. اگر برای دشمنان باشه، دشمنان خوشحال میشن از این که تو در عذابی، از این که تو داری سختی میکشی. لذا هیچ اثری نداره. فرمود خوشحالیتون و شادیتون برای مردم باشه، در جمعها، در خانواده ها بگید، بخندید، حرف بزنید، دل دیگران رو جذب کنید، اونقدر شاداب باشید که همه به سمت شما متمایل بشن، مثل پیغمبر، مثل اهل بیت. ولی اگر غم و غصه هم دارید، این قلب در درون خودتون باشه، ظاهر کردن او وجهی نداره. در حکمت 289 کان لی فی ما مضا اخون فی الله فرمود یکی از ویژگی های این رفیق صمیمی من این بود، و کان لا یشکو وجعن الا عند برئه. اگر یه سختی، یه مریضی، یه مشکلی برای این بنده خدا پیش می اومد، ابراز نمی کرد، به کسی نمی گفت. وقتی مشکل می گذشت، تمام می شد، تازه این بنده خدا می گفت ما مشکل داشتیم و مشکلمون الحمدلله رفع شد، خدا کمک شد. شکر را بیان می کرد، سلامتی رو بیان می کرد، خوشحالی رو بیان می کرد، ولی اون ضعف ها و نقص ها رو هیچ وقت بیان نمی کرد، چون اثری در واقع و در حقیقت نداشت. دومین مطلبی که حضرت بیان می کنه، صفات مؤمن، اوسع شیء صدرا و اذل شیء نفسا. مؤمن کسی است که سینه اش از هر چیزی وسیع تر است و مؤمن کسی است که نفس او از همه چیز و همه کس ذلیل تر است. هیچ کسی پیش او از نفس خودش ذلیل تر نیست. ما نگاهمون به دیگران گاهی اینه، این معتاد، اون دزد، این زندان رفته، اون فلانه، پس من از اونا بالاترم. حضرت فرمود مؤمن کسی است که اذل شیء نفسا، نفس خودش در پیش خودش از همه چیز ذلیل تر باشه، هیچ کسی رو از نفس خودش پایین تر نبینه. خب جمله اول فرمود اوسع شیء صدرا، این بحث بحث سعه صدر، وسعت سینه، انسان به جایی برسه غم عالم رو هم که در وجود او بریزن او باز از پا در نیاد، در مقابل حوادث سهمگین زانو نزن. این شرح صدر یکی از نعمتهای بزرگی است که خداوند به انسانها عطا میکنه. یه وقتی یادم هست، حالا امروز بر حسب اتفاق یاد علامه مصباح رو میکنیم، ایشون میفرمود از عجیب ترین صفاتی که ما در رهبر انقلاب دیدیم در کنار همه صفات بارز و مشهودی که دارن، یکی از عجیب ترین صفات ایشون سعه صدرشونه. با دشمنان خودشون، با مخالفین خودشون، با کسانی که شب و روز دارن بر ضد ایشون کار میکنن، ایشون با گشاده رویی حرف میزنه، دستور میده کسی را اذیت نکنن، اگر کسی تعرض کرد از او بگذرن. سعه صدری که ایشون داره یکی از صفات بارز. این سعه صدری که از نعمتهای عجیب، ببینید موسای کلیم اولین درخواستی که از خدای متعال میکنه اینه که خدایا رب اشرح لی صدری، خدایا شرح صدر، این مأموریتی که به من دادی، این نبوتی که به من دادی، اون هم نبوت موسای کلیم که خیلی نبوت عجیبی بوده، در افتادن با فرعون. خب خدایا من در این مسیر شرح صدر میخواهم، شرح صدر نداشته باشم کارم لنگه، کمیتم لنگه، پیش نمیرم، حتما تو باید یه شرح صدری عنایت کنی. حالا ببینید مقام رسول مکرم رو، موسی کلیم باید درخواست کنه رب اشرح لی صدری، ولی خدای متعال به پیغمبر خطاب میکنه الم نشرح لک صدرک. موسی باید بخواهد، دعا کند، التماس کند تا ما به شرح صدر بدیم، ولی به پیغمبر میگه تو اصلا نخواسته ما این نعمت رو به دادیم، اونقدر پیش ما عزیزی قبل از این که به زبان بیاوریم ما شرح صدر را به تو عطا کردیم. مقام پیغمبر ما کجا؟ مقام موسای کلیم که پیغمبر و اولوالعزم کجا؟ او باید شرح صدر را بخواهد، اینجا شرح صدر را عنایت میکنند به پیغمبر. و این شرح صدر یکی از صفات حسنی است که هر کدام از ما باید داشته باشیم. و اذل شیء نفسا، روز سقوط و هبوط انسان اون وقتی است که فکر کنه از دیگران بهتره. شیطان وقتی هبوط کرد که فکر کرد از دیگران بهتره، که خودش رو بالاتر از دیگرانی. هیچ کسی در این عالم نیست که ما خودمون رو از او بالاتر بدانیم، هیچ کسی. در خودمون وقتی حدیث نفس میکنیم، علم من از اون بالاتره، یعنی سقوط تو. اگر یه وقت تو دل خودت گفتی من از اون بیشتر میفهمم، من از اون بیشتر کلاس رفتم، من نمازم از اون باحالتره، من انفاقم از اون بیشتره، این سقوطه، یعنی همه اعمالت هبت شد. خودت باید در پیش خودت خار باشی، اصلا خودت رو به حساب نیاری. و اینجاست که انسان رشد میکنه، بالا نرفت آن که به پای تو تا نشد. هر کسی در پیش خدا زمین نخوره بلند نمیشه، هر کسی نفس خودش رو له نکنه بالا نمیره. این چهار جمله، چهار صفت از صفات مؤمن در نگاه امیرالمؤمنین. فرمود یکره الرفعه و یشنع السمعه. مؤمن کسی است که کراهت دارد از رأفت. رأفت به معنای رفعت، به معنای ادعای بزرگیه، برتری جویی، هی من خودم رو از دیگرون بالاتر قرار بدم. فرمود مؤمن ملاکش اینه، چه کسی خودش را نمیخواهد بالا بکشد، هی نمیخواد بگه من بهترم، من بالاترم. مؤمن کسی است که از رفعت و برتری جویی که راحت دارد و از سمعه بیزاره. سمعه همون ریاست، ما یه ریا داریم، یعنی انسان در حالتی که داره عمل عبادی انجام میده قصدش غیر خدایی باشه، برای اینکه پشت سری بفهمه بلند میگه من امروز روزم، این ریا. ولی یه وقتی انسان در هنگام عمل واقعا لله داره عمل میکنه، ولی یک ماه، دو ماه، یک سال که گذشت، یه وقتی بحثی پیش میاد میگه آره ما هم انفاقی کردیم، ما هم، بعد یه حالت معنوی هم به خودش میگه الحمدلله انفاقی کردیم، ولی این بیان برای اینه که بگه منم انفاق میکنم، منم نماز میخونم، منم نماز شب خوندم. این سمعه است. سمعه یعنی بعد از این که عمل تمام شد، عملی که با اخلاص بود، ولی اگر رفتی یا این عمل را به گوش دیگران رسوندی تا اونا بفهمن، اینجا دیگه غیر خدایی میشه. عمل قبلیت به واسطه حرفی که بعدن میزنی از بین رفت، دیگه هیچ ثوابی از اون عمل نداری. فرمود مؤمن برتری جویی نمی کند و مؤمن از سمعه، از ریا بیزار است، هیچ وقت سمت این گناهان نمیره. خب برتری جویی و ریا هم واقعا گناهان بزرگی هستند برای مؤمن، اگر کسی به درجه ایمان برسه. حالا رابطه این دوتا چیه؟ گفتیم اینها دوتا دوتا کنار همن دیگه. رابطه برتری جویی و ریا در چیست؟ معمولا انسان برای چی ریا میکنه؟ ریا میکنه تا در دید دیگران عزیز بشه، بزرگ بشه. مردم میگن ماشاءالله چقدر تو خوبی، چقدر عالمی، چقدر مؤمنی، چقدر زاهدی. تو ریا میکنی تا در چشم دیگران بالا بری. حضرت میفرماید بدان مؤمن کسی است که برتری جویی نمی کند، چون در دید مردم بالا رفتن درد کسی رو دوا نمی کند. در دید خدا بالا بری، در دید مردم درد رو دوا نمی کند. وقتی که فهمید مردم نمی توانند مرا بالا ببرند، پایین بیارند، عزت بدن، ذلت بدن، بعد میبینید دیگه دنبال ریا و سمعه هم نمیره. چقدر این دوتا به هم وابستن. آدم برای این که برتری طلبی کنه ریا میکنه، وقتی قید برتری رو زد قید ریا رو هم میزنه، دیگه لله عمل انجام میده. چون مردم بفهمند و نفهمند چه اثری داره؟ حالا اینا فهمیدن من نماز شب خوندم، چی کار میکنم برای من؟ چه گلی به سر من میزنن؟ هیچ. فقط تو عمل خودت رو حبت کردی. رابطه رفعت و سمعه رابطه بسیار مهمی است. نکته بعدی این که رفعت و برتری معنای عام داره. بعضی ها خواستن او رو در مثلا امور اقتصادی و مالی فقط محدود کنه، ولی اینطوری نیست. گاهی انسان با مالش میخواد برتری جویی کنه، ادعای بزرگی کنه. گاهی با بچه هاش، من 10 تا بچه دارم، من فلان مقدار ملک دارم. گاهی با علمش، گاهی با اخلاصش، هر کدام از اینها باشه، این برتری جویی در وجود مؤمن نیست. مؤمن اصلا خودش رو نمیخواد از دیگران بالاتر ببینه. اگر انسان نگاه کرد به خودش، دید نه من یه همچین حالتی دارم، خوشم میاد از بقیه بالاتر باشم، خوشم میاد در یه جمعی که نشستیم نگاه ها به من باشه، توجه ها به من باشه، همه به من بگن بفرما بالا بفرما. اگر انسان به اینجا خودش در درون خودش فکر کنه این طوری بود، این از ایمان فاصله داره. ازت میگه مؤمن این طوری نیست. یعنی اگر این طوری بودی، فکری برای خودت بکن، ایمان در وجود تو هنوز رخنه نکرده. حضرت در ادامه میفرماید طویل غمه بعید همه. مؤمن واقعی کسی است که غمش طویل و طولانی است و همش، یعنی همتش، ارادش خیلی بلنده. قم طولانی و همت بلند از نشانه های مؤمنه. خب این بحث طویل قمه در روایات دیگر ما هم اومده، اینکه مؤمن باید قم طولانی داشته باشه. بعضی ها خواستن از این جمله اینطوری استفاده کنن که اسلام دین گریه است، اسلام با شادی مخالفه. حضرت یکی از صفات مؤمن رو این میدونه که تو همش گریه کنی، همش غم داشته باش. ولی حقیقت اینه که جمله معنا و مفهوم دیگری داره. حضرت میفرماد اگر گناهی از مؤمن سرزد، اگر خطایی سرزد، غم و غصه این گناه باید در دل او بمانه. اینطور نیست که تو یه گناهی کردی بگی خب بخشیده شد تمام شد، نه، باید به فکرش باشی، به فکر جبران باشی، این دغدغ مندی باید برای تو باشه. این از یک جهت. پس اگر میگن غم مؤمن طولانی است، یعنی غم فرصت‌های از دست رفتش، غم گناهانی که انجام داده، غم عبادت‌ها و اطاعت‌هایی که نتوانسته انجام بده. این قصه‌شون همیشه در دل انسان هست، ولی قصه‌ای که او رو به حرکت وامی داره، قصه‌ای که بهت میگه حالا پارسال ماه رجب نتونستی کاری کنی، امسال شروع کن، تو حرکت میکنی. این یک معنا. معنای دیگری هم گفتند برای همین طویل القم بودن، فرمودن مؤمن کسی است که در مقابل مسئولیتی که بهش میدند هم و غم داره، دغدغه‌منده. نمیگه خب ما تا الان تلاش میکردیم نماینده مجلس شدیم، شدیم دیگه تمام. از این دیگه تمام نیست، این تازه شروعه، این تازه شروع کاره. آخر نماز ما سلام میدیم، سلام تازه شروعه، باید این نماز در طول زندگی تو باشه. مسئولیت گرفتی، نخست وزیر شدی، رئیس جمهور شدی، در محلتون، در مسجدتون، هر جایی مسئولیت تازه زحمت میاره. وقتی زحمت آورد تو باید بگی من دغدغه‌مندم، خدایا غم دارم، ذهنم درگیر این قصه را به کجا برسونم، چطوری با دانش آموزم برخورد کنم، چطوری مشکل اون خانواده رو حل کنم. پس طویل الغم بودن به معنای حزن نیست، چون حزن اگر آمد، این حزنی که امروز مطرحه، افسردگی که امروز مطرحه، افسردگی اگه اومد آدم گوشه‌گیر میشه، انسان ضعیف میشه. ولی این حزنی که اینجا مطرحه دغدغه است، این حزن انسان رو به حرکت وادار میکنه. مؤمن کسی است که حزنش طویله، گفتیم به دو معنا، یا منظور دغدغه مندی است، یا منظور جبران گناهان گذشته است. و دوم اینکه همتش بلنده، همت انسان برای کسب رضای الهی. هی میدوی، هی میگه من راه طولانی در پیش دارم، همت بلند دار، که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده. خیلی باید اهدافت بلند باشه، اهدافت متعال. دقیقا این جمله طویل غمه و بعید همه تعبیر اخرای خوف و رجاست. انسان باید از یک طرف بترسد، خوفناک باشد، محزون باشد از خطا و اشتباهش، از یک طرف امید داشته باشه، همت داشته باشه، حرکت کنه برای رسیدن به اون اهداف. این میشه انسان بین خوف و رجا قرار بگیره. در خطبه 193 خطبه متقین فرمود قلوبهم محزونه، متقین الحمدلله، متقین کسانی هستند که قلوب اونها محزون است. قبلا گفتیم این محزونه دقیقا به همین معانی امروزه. باز از وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت فرمود که ما عبد الله الا مثل طول الحزن، هیچ عمل عبادی نمیتواند به اندازه حزن طولانی انسان رو پیش ببره. خداوند به اندازه حزن طولانی اصلا عبادت نشد. حزن طولانی یعنی همین دغدغه من بودن، مسئولیت پذیر بودن. مسئولیت پذیر که باشی میبینی نمازت قشنگ از آب در میاد، روزت قشنگ میشه، چون مسئولیت پذیری، چون دغدغه داری، چون ذهنت درگیره. چون اگر نماز رو همینطور خوندی و رد شدی ولت نمی کنه، ذهنت درگیر، اشتباه خوندی، بد خوندی، برگرد، اعاده کن. بعضی از بزرگان رو فرمودن در طول حیاتشون نماز خودشون رو که خوندن، روزشون رو که گرفتن، هیچ سه بار تمام نمازهای طول عمرشون رو خودشون اعاده کردن، بعضی از مراجع بودن اینطوره بودن، یعنی سه بار تمام طول عمر از زمان تکلیف تا پیری رو اعاده کرد. بعد از مرگ هم وصیت کرد که یک بار برای من به اندازه تمام طول عمرم نماز بخونید. این وسواس نیست. وسواس یک بحثیه که حرام شرعی انسان اسراف کنه چون وسواس داره. این بهش میگن دغدغه مندی. حزنش طویله. پذیرفته شد، پذیرفته نشد. این نماز دستگیر ما هست یا نه؟ این اون دغدغه‌ای است که انسان رو به کار وادار میکنه. در جمله بعد که میشه نهمین و دهمین جمله حضرت فرمود کثیر صمته مشغول وقته، مؤمن واقعی کسی است که بسیار ساکت است، سکوت او طولانی است و البته مشغول وقته، وقتش هم تمام وقت پره، جای خالی نداره، جای پرت نداره، سکوت دائما، کار و فعالیت و مشغله هم دائما. باز یکی از نکات مهم رابطه این سکوت و اشتغاله. چرا این دوتا به هم مربوطن؟ ببینید خیلی جمله قشنگه. هر کسی زیاد حرف بزنه خواه ناخواه داره وقتش رو هدر میده، حالا اینکه وقت دیگران رو هم هدر میده بماند، حداقلش اینه که وقت زیاد حرف زدی وقت خودت رو هدر میدی. وقت که هدر رفت، ببینید وقت که هدر رفت دیگه تو نمیرسی به کارهای مهمت، نمیرسی وظایف اصلیت رو انجام بدی، وقتت رو به حرف زدن گذروندی، دیگه فرصت نداری برای مطالعه، فرصت نداری برای تحقیق. فرمود کم حرف بزن وقتت زیاد بشه، فراغت بال پیدا کنی. فراغت که آمد میبینی به خیلی از کارهات میرسی. مشکل اینه ما زیاد حرف میزنیم، حرف زدن زیادی ما رو از امور مهمتر باز میداره. یکی از مشکلات زیادگویی حضرت فرمود کثیر صمته، یکی از مشکلات زیادگویی و پرگویی گناهان فراوانی است که در زبان نهفته است. خیلی گناهان زیادی. رسول الله فرمود من لم يحسب كلامه من عمله كسرت خطاياه و حذر عذابه. خیلی این روایت مبتلا به، فرمود اگر کسی حرف زدنش رو جزء اعمالش حساب نکنه. ببینید ما فکر میکنیم عمل سوء، عمل شر فقط اینه که دزدی کنیم، فقط اینه که آبروی کسی رو ببریم بریم چنگ بندازیم به صورتش. حضرت فرمود اگر کسی حرف زدن رو عمل حساب نکنه، بی‌محابا بگه، هر چی دهنش اومد بگه، راست بگه، دروغ بگه، تمسخر باشه نباشه میگه. فرمود اگر کسی به اینجا رسید این کسرت خطایا، گناهش میره بالا. آقا حرفی که میزنی این داره برات کنتور میندازه، این داره برات حساب و کتاب میشه، این داره نوشته میشه، فردا باید جواب بدی. اگر بیمه ها با حرف زدی خطاهات میره بالا و حذر عذابو، فرمود عذابت حاضر و آماده است، دیگه معطلش نمی کنن تا روز قیامت و حساب و کتاب و بعد بندازن جهنم، همینجا گرفتارت می کنن. عذاب، عذاب آماده است. این سکوت یکی از نعمتهای بزرگی، البته به شرط این که بتونیم او را در خودمون پیاده کنیم. باز در همون حکمت کانلی فی ما مزا فرمود این رفیق ما، این برادر ایمانی ما کسی بود که کثیر الصمت بود، حرف نمی زد، حرف نمی زد، حرف نمی زد، ولی اگه یه وقتم حرف می زد همه را قانع می کرد. به تعبیر خود حضرت فرمود شاید کسی در کلام بر او چیره و غالب می شد، ولی هیچ کس در سکوت بر او غالب نمی شد. غالب و پیروز میدان سکوت او بود، همیشه رعایت می کرد. وقت منشم یه مقداری با سرعت بیشتری که این حکمت تمام بشه. در یازدهمین و دوازدهمین مورد فرمود شکور صبور، انسان مؤمن کسی است که بسیار شاکر و البته بسیار سپاسگزار است. شکور و صبور هر دو صیغه مبالغه هستند، یعنی بسیار بسیار شکر کننده، بسیار بسیار صبور. این شکر و صبر دو روی زندگی انسانند. انسان در زندگی با فراز و نشیب‌های متفاوتی دست و پنجه نرم می‌کنه و در این سختی‌ها باید گاهی طرف صبر رو بگیره، اون جایی که نعمتی ازش گرفته شد، اون جایی که بلا آمد. گاهی طرف شکر رو بگیره، اون جایی که نعمتی بهش داده شد. فرمود انسان مؤمن اون وقتی که در اوج مصیبت و بلاست شاکر نیست، شکور است، به شدت شاکر است. نعمت بهش بدن، اون جایی که بلا بهش بدن به شدت صبوره، صبر در نهایت و شکر در نهایت. عادی نیست مؤمن، مؤمن باید همیشه اعلا باشه، بالا باشه. امام صادق سلام الله علیه فرمود هر وقت نعمتی بهتون رسید سجده کنید، بگید شکرن لله این نعمت به من رسید. فرمود اگر سواره بودید، ببینید چقدر مهمه این شکرگزاری. امام صادق فرمود اگر سواره بودید بر مرکب، بر اسب داشتید حرکت میکردید، یه نعمتی به شما رسید، یه مطلب علمی به ذهنتون خورد، یه شبهه ذهنی داشتید، یه دفعه یه جرقه‌ای به ذهنتون خورد، تونستید حلش کنید. همیشه هم مباحث مالی نیست دیگه. میگه حضرت فرمود از بالای اسب پیاده شو سجده کن، بگو الحمدلله، شاکر باش، شکور باش. فرمود گاهی اوقات شرایط جور نیست، نمیشه سجده کرد، همونجا بالای اسب و مرکب که هستی این چرم زین رو بگیر، سرت رو بر روی این چرم بگذار، بگو الحمدلله، شکر خدا. فرمود اگر این هم نشد کف دستت رو به پیشونیت بذار، بگو شکرن الله. شکر رو ترک نکن هر طوری که توانستی. حد اعلاش اینه که از اسب پیاده بشی، از ماشین پیاده بشی، سجده کنی، خدایا الحمدلله اون گرفتاری حل شد، اون مشکلمون برطرف شد، این نعمت بهمون رسید. نتونستی به جایی که میشود، نتونستی دست رو به پیشانی بگذار، ولی سجده رو یادت نره. شکرگزاری خیلی مهمه، نماد و نشانه ایمان شکرگزاری است. در 13 و 14 نشانه ایمان فرمود مغمورون به فکرته، زنینون به خلته. مغمور به معنای غرق شده است، فرو رفته. مؤمن کسی است که تفکرات عمیقی داره، از جهت فکر ژرفندیش هست، بسیار بسیار عمیق فکر میکنه، ظاهرنگر نیست، توجهات عمیق و دقیقی میکنه. و دوم زنینون به خلته. زنین یعنی بخیل، خله یعنی احتیاج. انسان مؤمن کسی است که درخواست کردنش از دیگران، روزدنش به دیگران براش خیلی سخته، بخیله، هیچ وقت زیر بار این نمیره که به کسی رو بزنه، سختی و رنج رو تحمل میکنه ولی به کسی رو نمیزنه. از یک طرف عمیقا فکر میکند، از یک طرف به کسی رو نمیزنه. باز این دوتا به هم مربوطن. اگر آدم خوب فکر کنه، اگر آدم به اون جایی برسه که عالم را از خدا بداند، عالم از خداست، در محضر خداست، اگر کسی به اون جایی رسید که عالم را از خدا بداند، خدایی که قادر است، خدایی که عالم است، این آقا دستش به سمت دیگران دراز نمیشه، به کسی رو نمیزن، خدای خودت برسون. اگر کسی ژرفندیش باشه، معلوم میشه معنای حضرت، معنای کلام حضرت این نیست که بره در فیزیک و شیمی خیلی تدبر کنه، اونم خوبه، ولی این که فرمود مغمورم به فکرته یعنی در توحید فکر کنه. خدای تو که میبینی اوضاع ما را، هم میدانی، هم میتوانی، هم بخل نداری، همه چیز مهیاست. وقتی که تو اینقدر خوبی، چرا من برم به دیگران رو بزنم؟ تو مشکل ما رو حل کن، تو میتوانی به اهل بیت رو بزنی. همین دیشب بود جایی هست آیت الله رجبی، چون رئیس مؤسسه امامن، بعد از آیت الله مصباح ایشون رئیس مؤسسه بودن شدن. فرمود یه وقتی طرح ولایت ما به مشکل خورد، همون روزی که طلبه های ما رفته بودن، دانشجوهای ما رفته بودن مشهد، اون کسی که مسئول هتل بود زنگ زد گفت من هتل نمیدم، اون کسی که مسئول غذا بود زنگ زد گفت من نمیتونم غذا درست. حالا 400-500 تا آدم حداقل رفتن، الان نزدیک مشهدن. میگه ما به ایشون خبر دادیم که آقا مصیبت عظما وارد شد. ایشون خم به ابرو نیاورد، فرمود مگه اهل بیت رو از ما گرفتن؟ میریم جمکران نماز میخونیم. میگه ما رفتیم نماز خوندیم، نماز امام زمان در جمکران، نماز تمام نشده بود، یکی یکی زنگ زدن، اون گفت آقا هتل فراهم شد، اون زنگ زد
بدون اینکه ما از کسی طلب کنیم خودشون زنگ زدن گفتن ما حلش کردیم. این چیزهایی که دیدیم دیگه. انسان باید یک در توحید قوی باشه فکر کنه، و دو اگر قویه در توحید شد میبینید دیگه روزدنش کم میشه. وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه و روحی فدا فرمود التفکر ابو کل خیر و امه، تفکر کردن پدر و مادر هر کار خوبیه. هر کار خوبی که نشأت میگیره و به وجود میاد قبلش تفکری بوده، آدم نشسته حساب و کتاب کرده، رضای الهی رو در نظر گرفته، بعد خدمت کرد. امام هشتم وجود مقدس امام رضا فرمود انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لانه لم يرد احدا. ابراهیم اگر به مقام خلیل الله نائل شد دو تا ویژگی داشت. یک، هیچ وقت فقیری سائلی در خانش نیامد که دست خالی برش گردونه، ولم يسأل احدا قط غیر الله، هیچ وقت به غیر خدا رو نزد. خلیل الله شدن سختی داره. سختیش چیه؟ یک، هر که آمد دم خانه دست خالی نره. دو، به کسی رو نزد، به احدی جز خدا رو نزد. حضرت فرمود ویژگی مؤمن اینه، مغمورون به فکرته زنینون به خلته. 17 و 18 موردی که 15 و 16 صفت مؤمن فرمود سهل الخلیقه لین العریقه. خلیقه به معنای خلق و خوه. انسان انسان مؤمن کسی است که خلق و خوی سهلی داره، سخت نمیگیره، آسان میگیره، با خودش با خانوادهش به رنج و زحمت و تعب نمیندازه کسی را. و لینون عریقه، عریقه به معنای همون خلیقه است. خلق و خو رو میگن، طبع انسان رو میگن، حالا گاهی خلیقه گاهی عریقه، هر دو یکی. لین هم که دوباره به همون معنای نرم خویست. ببینید این دوتا جمله از جهت معنا بسیار شبیه همن، لذا خیلی از شارحین نهج البلاغه قائلن این دوتا یکی هن، با دو لفظ متفاوت، اصطلاحا میگن مترادفن، یعنی سهل الخلیقه و لین العریقه هر دو یکی هن. آیت الله مکارم میگه این دو با هم فرق دارن. سهل الخلیقه به معنای اینه که انسان در مواجهه با خودش سخت نگیره، در مواجهه با خانواده و اطرافیان نزدیکش سخت گیر نباشه. لین العریقه در مورد مواجهه با دیگرانه. انسان در جامعه باید طوری باشه که مردم او رو به تندخویی نشناسن، راحت بگیره، رفت و آمد با او آسان باشه، مهمانی دادنش آسان باشه. همون چیزی که در خونه داره فل بیت ماکان، هر چی داره میاره برای مهمان، ولی خودش رو هم به رنج و تعب نمیندازه. یکی از صفات مهم و پسندیده پیغمبر که ما مأمور شدیم مثل او باشیم همینه، لین بودن، نرم خو بودن، سهل الوصول بودن. دسترسی به پیامبر آسان بود، مهمان کردن پیامبر آسان بود، خونه پیغمبر رفتن مهمانی آسان بود، سوال پرسیدن از پیامبر آسان بود، هیچ دردسر و زحمت و ترسی نداشت. یک انسانی که وجودش وجود رحمته، همه از بودن او احساس آرامش میکنن. وجود مقدس پیغمبر فرمود آی اصحاب به شما بگم آتش جهنم بر چه کسی حرامه؟ گفتن بفرمو یا رسول الله. فرمود الا کل حین لین، هر انسان نرم خوی آسانگیری آتش جهنم برش حرامه. انسان راحت باشه، راحت به این معنا نیست که از حدود شرع خارج بشه، در مدار شرع سختی بیشتری بر خودش و دیگران تحمیل نکنه. وقتمون تمامه. در دو جمله پایانی، یعنی 17 و 18 صفت مؤمن، امیر المؤمنین فرمود نفسه اسلب من السلد و هو ازل من العبد. اسلب به معنای سختتر و سنگتره. سلد به سنگ خارا میگن، سنگ نفوذ ناپذیر. فرمود مؤمن کسی است که نفسش در مواجهه با دیگران، در مواجهه با دشمن، در مواجهه با نفس از سنگ خارا سخت تره. هیچ دشمنی نمیتونه به اون نفوذ کنه. هیچ شبهه‌ای نمیتونه اعتقاد و دین او رو در معرض تزلزل قرار بده. در مواجهه با دشمن، در مواجهه با شیطان، در مواجهه با نفس، سنگ سختی است که هیچ نفوذ ناپذیره، هیچ کسی نمیتونه او رو از میان برداره. و اما در مقابل با بندگان خدا، در مقابل ائمه، در مقابل خدا، ازل من العبد، از یک برده و بنده هم ذلیل تره. در مواجهه با دوستان رحما بین، در مواجهه با دشمنان اشداء علی الکفار. این صفتی است که باز امیرالمومنین در همون حکمت فرمود، فرمود رفیق من کسی بود فان جاء الجد فهو لیث غاب و سلوا، تا آرامش بود کسی او را حساب نمی کرد، فکر می کردن این یک انسان ضعیفه، ولی وقتی که مشکلی، جنگی، حماسه پیش می آمد، شیر بیشه‌ای بود که می قرید و دشمن را پراکنده می کرد. این 18 صفتی است که امیرالمؤمنین در مورد مؤمن بیان می کند. مؤمن باید این صفات را داشته باشد. معیار ایمان این هاست. معیار ایمان این نیست که چه کسی ادعای بیشتری داره. هر کسی خودش رو در این ترازو بسنجه و انشالله که نام همه ما در زمره مؤمنین، مؤمنین به الله، مؤمنین به پیغمبر و مؤمنین به ائمه علیه السلام ثبت و ضبط باشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. عذرخواهم.